بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والحمد لله رب العالمين والحمد لله الذي دل على ذاته بذاته الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود والصلاة والسلام على مولانا ومقتدانا ابن القاسم محمد و على آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما قرة عین الرسول الزهراء البتول و مولانا صاحب العصر و الزمان. برای شادی روح اطهر اول مظلوم عالم آقا امیر المؤمنین و اول مظلومه عالم زهرای مرضیه سلام الله علیهما و مظلوم کربلا امام حسین با همه عزیزانش و تعجیل در فرج امام زمان صلوات رسیده. بحث ما در این بود که بر ما انسانهای عادی دو جور حجاب عارض میشه. یک حجاب، حجاب تعلق بود که خداوند عالم در ما ایجاد فرمود و ما را در داشتن این حجاب ننگی نیست، زیرا خداوند عالم در ما او ایجاد فرمود. حجاب دوم حجابی است که ما با اعمال خودمون در خودمون ایجاد میکنیم که این حجاب دوم را حجاب گناه میگن، که اگر انسان به دنبال گناه رفت، واجبی را ترک و یا حرامی را مرتکب شد، از قبل این گناه در او حجاب و ظلمتی ایجاد میشه. در باره حجاب تعلق دیشب مقداری صحبت شد. خلاصه کلام به اینجا رسید که ما را در این عالم دنیا که آوردند، عالم دنیا عالم ماده هست و روح ما هم با ابزار کارهاشو انجام میده. ابزارش در این عالم ماده همین بدن مادی ماست که ما با این بدن مادی کارهامون انجام میدیم و روح را به این بدن توجه دادند. توجه روح به این بدن باعث حجاب برای روح شد و تا این توجه به این بدن باقی است، اون حجاب هم باقی است. یه قاعده کلی هست، انشاءالله این قاعده را دقت بفرمایید. اگر ما بناس از بعضی معلولها رها بشیم، باید در اون معلول علتها را بیابیم. تا علت باقی است معلولم باقی است. اگر بناس از معلول رها بشیم، باید از علت رها بشیم. در حجاب تعلق علت توجه به این تعلقات بدن و ابزار و شهوات، علت اینه. در حجاب گناه علت هم یه چیز دیگه است. اگر بناس از حجاب تعلقات بیرون بیاییم، باید علت یابی کنیم، اون علت را کنار بدیم. و اگر بناس از حجاب گناه بیرون بیاییم، باید او را هم علت یابی کنیم، از اونم بیرون بیاییم. و نزاد در روایات ما هم تقسیم بندی کردن برای کدوم حجاب از چه راهی وارد بشیم. این حجاب تعلق چون خداوند عالم در ما ایجاد فرمود، برای همه ما این حجاب وجود داره. میگم همه ما، ما انسانهای عادی رو میگم، انبیای عظام، ائمه اطهار از این بحث جدا هستن. ائمه اطهار 14 معصوم، اونها دارای حجابی مطلقا نیستن، بلکه در اونها حجاب نورانی است که حجاب نورانی چیست بحث مستقل داره. شما حتما به کرات شنیدید ائمه اطهار وقتی از مادر متولد میشن، همون آنی را که به این عالم دنیا پا نهادن، در همون آن اول دستها را به زمین میگذارن، صورت را طرف آسمان میگیرن و شهادتن جاری میکنن. آن اول ورود به این عالمه، اما شهادتن جاری میکنه. امام زمان سلام الله علیه وقتی به عالم دنیا پا نهادن، همون آن اول تولد دستها به زمین، صورت طرف آسمان، شهادتن جاری کردن. بعد از خداوند عالم خواستن اون وعده ای را که به امام زمان در بار ظهور عالم داده شد، اون وعده را برای حضرتش زودتر عمل کنه. آن اول، همون آن اول این بنا رو ایجاد میکنه. فاطمه زهرا سلام الله علیها وقتی در رحم مادر بودن، و شما شنیدین گاهی خدیجه کبرا سلام الله علیها در نماز شک میکردن، نماز رکعت دومه یا رکعت سومه، از درون رحم خطاب مادر رکعت سوم نماز رو ادامه بده. در رحم مادرن اما به تمام عالم وجود احاطه دارن، ولذا این حجاب تعلقی که مورد بحث ماست مال ماهاست که افراد عادی هستیم، نه مال ائمه ای را که نمیگم ائمه ملکوتی هن، نه، ائمه اطهار سلاطین هن در عالم ملکوت، اونا حاکم هن در عالم ملکوت. و رضا خدا من دارم که مالک الملوک میگن، مراد از مالک الملوک سلطان سلاطین این نیست که خداوند سلطان است بر سلاطین عالم دنیا. عالم دنیا همه همه را به بال مگسی تعبیر آوردن، عالم دنیا را به مزبل دون تعبیر آوردن، عالم دنیا را در روایات از کلمات علی بن ابی طالب با این تعبیر آوردن، استخوان خوکی در دست یک جزامی. خود عالم چیزی نیست تا سلاطینش کسی باشد و خدا بر این سلاطین سلطان باشد، هیچ نیست. مراد از این که خداوند مالک الملوک، یعنی خداوند مالک الملوک یعنی سلطان سلاطین عالم ملکوت، به معنای ساده تر سلطان است بر ائمه اطهار که اینها بر ملکوت آسمان ها خود سلاطینند. ولذا این تعلقات مال ما هاست. وقتی ما از رحم ما در دنیا می آییم، با این که در اون زمان برای ما گناهی مطرح نبود، برای ما واجبی نبود تا ترک واجبی بیاد حجابی بیاد، برای ما حرامی نبود تا ارتکاب حرامی بیاد حجابی بیاد، ما مکلف نبودیم. اما چرا همون زمان همه ما ها محجوب بودیم، جد عالم ظاهر هیچ نمیدیدیم؟ آنچه را که الان از در و دیوار عالم میبینیم، زمان کودکی هم همین میدیدیم، در صغر سن هم همین میدیدیم. شاید الان گناهکار باشیم، در صغر سن که گناه نکرده بودیم، چرا اونجا هم نمیدیدیم؟ علت اینه در صغر سن حجاب تعلقات داشتیم، اون حجاب تعلقات بود که بر ماها بود و رضا ماها محجوب بودیم. افرادی را که تونستن از حجاب تعلقات بیرون بیاین، اونها به این عالم با یه دید دیگه نگاه میکنن. به مثال دقت کنید، از علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه چیزها شماها شنیدید. شاید این که الان دارم میگم کمتر کسی مطلع باشه. یکی از دوستانمون در مشهد ایشون رو ملاقات کرده بود و صف نماز جماعت بود، نزدیکی اذان مغرب بود. بهشون عرض کردن که علامه طباطبایی شما این؟ فرمود آری. گفت یه سوال دارم. فرمودم که حالا موقع نماز بید نماز بخونید. گفتم مدت ها دنبالتون بودم، الان که پیداتون کردم تا به این سوالم جواب نگید رهاتونم نمی کنم. فرمودن سوالتون چیه؟ اول این که سوال رو بگم چیه و جوابشو بگم چیه، یک نکته باید عرض کنم تا اون سوال معلوم بشه چیه. اون نکته اینه، شما در علم روز تقسیماتی بر عالم کردن، یک تقسیم اینه ما اشیا چهار گونه داریم: انسانها، حیوانات، نباتات، جمادات. انسانها به ماها میگن، حیوانات هم که معلومه، نبات به گیاها میگن، جمادات به همین در دیوار و کوه و دشت و صحرا میگن. اینها جمادات هستند. جمادات به این معنی روحی نداره، جماد چیزی نیست، بی حرکت این چیزها رو بیان میکنن. آیا اینها همینند؟ آیا این در، این چوب، این سخت، این آهن، این سیمان، اینا همینه؟ از اون هیچ کالی بر نمیاد؟ قرآن میفرماید و این من شیئن الا یسبح بحمده ولیکن لا تفقهون تسبیحهم. هیچ چیزی در این عالم نیست مگر مسبح خدا، خدا را تسبیح میکنه. بلذا تمام عالم مسبحه. انسان داره غیبت میکنه، زبانش در حال غیبت کردن، گوشت زبون داره سبحان الله میگه، چشم داره به نامحرم نگاه میکنه، همون چشما در حال به نامحرم نگاه کردن تسبیح خدا را میگن، پا طرف گناه داره حرکت میکنه، همون گوشت و استخون و پا در حال حرکت طرف گناه او سبحان الله داره میگه. تمام عالم مسبحن. تنها کسی را که در این عالم مسبح نیست اون روح ماست که مختار اراده داره، اگر بخواد تسبیح میگه، اگر بخواد تسبیح نمیگه، ولا تمام اشیا مسبح خدایان. از علامه طباطبایی این سوال کرد که آقا ما شنیدیم در دیوار تسبیح میگن، شما تسبیح رو میشنوید و حتی گاهی تسبیحات صداشون خیلی بلنده، آیا مطلب درسته؟ ایشون در لابلای حرفا به این مطلب تصریح کردن که گاهی در دل شب اونقدر صدای تسبیح بلنده که من برای خوابیدن مشکل دارم، اونقدر صدا بلنده که نمیتونم بخوابم. حالا این در دیوار جامدند، از جمادات هم یا تمام اینها باشورند؟ این دستمان، گوشت و پوست و استخوان، اینها از جمادات هم یا مسبح خدایند؟ اگر به صراحت آیات مسبحند پس شعورم دارند، چون تسبیح فرع بر شعوره، آنکه شعور ندارد که تسبیح ندارد، از این که تسبیح دارد پس شعور دارد. تمام عالم زی شعورند، تمام عالم مسبحند، لذا زی شعورند. همین دست ما که ظاهرن چیزی نیست، قیامت همین دست چون زی شعوره آنچه که کرد شهادت میده. الیوم نختم علی افواههم و تکلمنا ایدیهم و تشهد ارجلهم به مکان و یک سمون. قیامت که شد به این دهنها مهر میزنیم، و این دهنها مهر زده شد و تکلمنا ایدیهم دست به سخن در میاد، میگه من چه کردم، و تشهد ارجلهم پا به سخن میاد، میگه من کجا رفتم، همه به سخن میاد. حتی وقتی را که انسان گناهکار دید دست شهادت داد، پا شهادت داد، چشم شهادت داد، اعضا شهادت داد، رسوایی بالا اومد، قرآن میفرماد خطاب به اعضا که لما شهدتم علینا، آیه قرآنه، لما شهدتم علینا، آیه دست چرا علیه ما شهادت دادی، آیه پا چرا شهادت دادی، آیه زبون چرا شهادت دادی، آیه چشم چرا شهادت علیه ما دادی. اینها دوباره به سخن میان، میگن انتقد الله الذي انتقى كل شيء، خداوندی را که همه چیز را به سخن در میاره ما را به سخن در آورد. شهادت میدن. آیا شهادت از زی شعوره یا از بی شعوره؟ اینا زی شعورن، لذا شاهدان فردای عالمن. اینها زی شعورن لذا مسبحان این عالمند. خب چرا ما ها نمیشنویم؟ الان نمیشنویم، شاید مال گناه باشه، چرا در صغر سن نمیشنویم؟ اونجا گناه بود؟ نه، نشنیدن در صغر سن مال حجاب و تعلق بود. حجابی در ما ایجاد کردن ذات اقدس اله، به خاطر اون حجاب چشمان ما نمیدید الا این ظاهر، گوش ما نمیشنید الا اصوات ظاهری. شما تا به حال زیاد شنیدید که وجود مطهر پیغمبر اکرم صلوات الله علیه چون با یک از اصحابشون در بیابانی حرکت میکردن، یک گوسفندی داشت میچرید. این گوسفند یک دفعه به یک طرف با شدت با ترس فرار میکرد، گویا رسول الله این گوسفند داشت میچرید، چرا یک دفعه با شدت به یک طرف فرار کرد؟ کسی نیومد، صدایی بلند نشد، چیه؟ آفرموده در این اطراف قبری و صاحب قبری در حال عذاب بود، ناله صاحبان قبر جن اسم نمیشنوند اما حیوانات گاهی میشنوند. اون ناله بلند شد، حیوان شنید و فرارش از شنیدن اون ناله بود. ناله موجوده، ما نمیشنویم، کمون که تسبیح که این موجودات عالم هم هست و ما نمیشنویم. از این جریانات در کنار ما الا ماشاءالله زیاده. آیت الله جمال الدین گلپایگانی از علمای اصفهانه که در نجف مشرف بودن، خداوند به این بزرگوار عنایت ها کرده بود. یکی از عنایت ها بهشون این بود که می فرمودن من شب جمعه می رفتم به قبرستانی و برای یک برنامه تهجدی می رفتم، یک مقبره خالی پیدا می کردم، در اون مقبره خالی یک برنامه تهجد و بعد چیزی داشتم. میگه یه روزی رفتم تو اون مقبره برای برنامه کارها، که یه جنازه ای رو آوردن و این جنازه رو تو مقبره گذاشتن. چون نزدیک غروب بود قرار به این شد که برن فردا بیان روز جنازه رو دفن کنن. میگه من موندم اون جنازه با یه قاری قرآن که اون قاری تاسو قرآن بخونه و تاسو برا دفن بیان. هنگام مغرب شد، ما نماز رو خوندیم، بعد نماز زمان شام شد، من سفره پهن کردم شام مختصر تناول کنیم. گفتم که به این قاری قرآن که شام بفرمایید. گفتم من میل ندارم. من مشغول شام خوردن بودم، بیام یک دفعه یک صدای عجیبی بلند شد. این صدا اونقدر عجیب بود که به قول عوام مو به تنها سیخ می شد. آنچنان صدا وحشت زا بود که من دستم به قضا مون، با وحشت سر کردم بالا، صدا مال چیه؟ بیام سخت مقبره رفت کنار، داره ملائکه میان پایین و ریختن به جان این مرده توی تابوت، داره عذابش میکنن و این سر و صدای وحشت زا ناله این میت در عذابه. اونقدر صدا وحشت زا بود که من زبونم بند اومد، میخوام بگم چی میبینم به تکلم قادر نیستم. با اشاره دست به قاری قرآن به صف نگاه کن، این نگاه کرد و گفت چیه مگه؟ دیدم نه اون چیزی نمیبینه، فقط من دارم میبینم. حالا بخوام بگم اوضاع چیه، زبونم بند آمده. خود را با زحمت کشیدم بیرون مقبره، دیگه قادر به دیدن بقیه صحنه نبودم. به هر جان کندنی بود تا منزل رفتم و دو ماه در بستر بیماری افتادم از اون چند لحظه که نشوندم دادند. ناله ها بلنده، حالا جن و انس نمیشنوند که بعضی ها میشنوند. تسبیح عالم بلنده که ما نمیشنویم، بعضی ها میشنوند. ولذا من مقیدم تو بحثام اگر مناسبت جلو میاد نگم آرامگاه یا قبرستان یا گورستان، آرامگاهی نیست، آشوبگاه عظیمه. چون من و شما نمیشنویم، برای ما آرامه و اون که کره نمیشنویم. حال که کوره نمیبینه، وقتی ندید و نشنید تمام عالم براش آرامه، کنارش هم بمب منفجر کنن چیزی نمیشه. به پناه بر خدا. بلزا این حجاب، حجاب تعلقه. در این حجاب بودیم، در یک کلام قرار بر این بود از این حجاب در بیاییم، که انشاءالله در جلسات بعد خواهم گفت که راهش را عبودیت قرار دادن. انشاءالله در مفاد عبودیت بعد براتون بحث میکنم که عبودیت چیست، مفاد عبودیت چیست، چرا خواستند که ما در کانال عبودیت بیفتیم. تو این حجاب بده کنار، به بیان ساده تر ما را با حجاب تعلقی بین عالم آوردن. و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، برا ما عبودیت را قرار دادن در سایه عبودیت از این حجاب بیرون بیاییم. اما وای وسط افسوس، جای این که از این حجاب در بیاییم دنبال حجاب دوم رفتیم و با گناه جان محجوب ظلمتکده با حجاب رو محجوبتر و ظلمانیتر رو توی پرده ها بیشتر بردیم. شده ثمره 40-50 سال عمر ما. یه حجاب بود 100 تاش کردیم، یه پرده بود 100 تاش کردیم، نمیشنیدیم ناشنواتر شدیم، نمیدیدیم نابیناتر شدیم، چون ثمره عمر 40-50 ساله بود. در حالی که راه یه راه دیگه بود. از همین برمیاد که داریم مسیر رو اشتباه میریم. اگر مسیر رو درست میرفتیم به اینجا ختم نمیشد. کی میخواد برای تهران بره، اما از جاده کاشان داری میره، خواهی بعد به کاشون میرسه. وقتی رسید به کاشان، اینجا چه شهری؟ آه کاشانه، کاشان. آره من تهران میخواستم، آه اشتباه اومدی، راه اونوری بود. به کاشان که رسید فهمید راه اشتباه. 40-50 سال که برای ما گذشت رسیدیم به اینجا که هیچی از عالم سر نیاوردیم. علامت چیه؟ که راه را عوضی اومدیم، راه عوضی بود. عوضی بود یعنی چه؟ یعنی اون عبودیتی را که لازم بود پرده ها را کنار بده، از ما اون عبودیت سر نزد. نماز خوندیم، بله، بینی بین الله، هم به خودم میگم هم به شما همه عزیزان، نماز خوندیم. کدوم نماز ما معراج المؤمن بود؟ نماز خوندیم، کدوم نماز ما از صلات و قربان کل تقی بود؟ نماز خوندیم، کدوم نماز ما از صلات و تنها عن الفحشا و المنکر بود؟ از این برمیاد که ما شکل نماز رو ادا کردیم، ما صورت نماز رو ادا کردیم، نه حقیقت نماز رو. مگه نداریم از سومالی روزه مال من خداست، که در تمام که ما روایت بگردیم این تعبیر یا نیست یا بسیار کمه. از سومالی روزه مال من خداست و انا اجزیبه یا اجزابه. اگر اجزیبه بخوانیم یعنی من جزا میدم برای روزه، اونقدر روز مهمه که مزد روزه را دست ملائکه نمیدم، من مزد میدم. اگر انا اجزا به بخوانیم یعنی نه که من مزد جزا میدم، نه، خود من خدا جزا قرار میگیرم. جایی که بهشت بهت بدم، صاحب بهشت بهت میدم. جایی که ملکوت بهت بدم، مالک ملکوت بهت. دیوانی فرق نمی کنه با هم دیگه؟ خیلی فرق میکنه. شما 3 آیه در سوره الانسان یا الدهر دارید، 3 آیه عجیبه که این 3 آیه انشاءالله بعد مطالعه بکنید. ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، ابرار می نوشند از کس، از جامی را که اون طعم عجیب داره. یشربون، بینی خودش پا میشه میره کاسه رو میگیره سر میکشه، کاسه دم دستش میارن، این دست مبارک را دراز میکنه، جام را سم یشربون من کاسه، خود دست دراز میکنه و کاسه رو مینشه. بعد چند آیه جلوتر اونجا میرسه که ملائکه میان به او کاسه و به او جام رو میدن. در چند آیه بعد در اونجا که حالا خود آیه بیادم نیست، ملائکه براش میارن. خب در اینجا میگه تو دست دراز نکن، ما جام کنار لبت میاریم، نوشی جام بکن. خب این یه پله بالاتره از دست اول. با سه چهار تا آیه بعد که میریم جلو و یسقون ربهم شرابا طهورا، اونجا میرسه که ملاکم نه ساقی تو ذات اقدس اله و رب میشه. یه بار دست دراز کردنه، یه بار ملک امردنه، یه بار یسقون ربهم شرابا طهورا، خدا ساقی میشه، رب انسان ساقی. خیلی با هم دیگه فرق میکنه. بنا بود ما این مقامات برسیم، بینی بین الله بیجا رسیدیم، ما آیا از دیدا پردارت کنار، آیا نادیدنی ها دیدنی شد، آیا صوت عالم را میشنویم، آیا ملکوت عالم را ماها میبینیم. پس نتیجه راه را عوضی آمدیم، اون راه که بنا بود بیایم این که رفتیم نبود. خب جلوی ضرر را هر وقتم که بگیم استفاده. حالا اگر فهمیدیم راه عوضی، از همین امشب برگردیم، از همین امشب بریم به اون کانالی را که ما را به مقصود برسونه. انشاءالله شبهایی بعد یه برد بازترش میکنم. همین علامه طباطبایی استادش مرحوم آقای غازی، اون اعجوبه ای بود، بزرگوار، خیلی اعجوبه ای بود. خدا اینها رو لابلای مردم قرار میده که یه بار ما نگیم با اینها نشده، این مقامات مال انبیای عظامه، اینها مال اهم اطهاره، لابلا ما میگذن بابا مال همه مال شما هم هست، نه که این مال اهمه هست که بینی بین الان به جان اهل بین. اعتقاد من اینه اگر بگیم به ائمه اینها علم غیب بلدند، ما به ائمه توهین کردیم. حکم این داره به یک میلیارده دیگه 100 میلیارد پول داره که این آقا 5000 داره یا با یک تومن پول داره، با این هزارها میلیارد تومن پول داره یک تومن پول داره، به ائمه که اینها علم غیب بلدند، این توهین به ائمه است. علم غیب چیزی نیست، شاگردان هزار مرتبه اینها بلدن تا خود اینها برسه. باید بحث کنید در بر اهمتار چطور کل عالم وجود در حرکات پلک امام حسینه، و توی این باید بحث کنیم چطور تمام عالم وجود به گردش لبان علی ابن ابی طالبه، و توی اینها باید بحث کنیم چطور علی و اولاد علی مظهر و آینه تمام نمای صفات جلال و جمال حق هست. بودم اینها بحث کنیم، این رو که چیزی این مقیب نیست. این آقای خازی در حالاتی بزرگوار نقل میکنن، علامه طباطبایی که گاهی بحثا به این جاهای حساس که میرسه خودم در درون آتیش میگیرم، یه حالتی به هم دست میده انگار دارم منفجر میشم. نگاه کنید این نکته رو علامه طباطبایی میگه، رفتم برای نجف، تازه زمان ورودم به نجف بود، تازه آمد طلبه بود، تازه وارد، گفت یا علی من پیش کی برم درس بخونم، کدوم درس بخونم، کدوم مدرسه برم، کدوم استاد بگیرم، نجف شهر غربته، کسی بالا سر من نیست، همینطور در حال نگرانی بوده که چیکار کنه. میگن غروب فلانی نگران نباش، در نجف کی بالا سرت میاد، نگران نباش، غصه نخور، استادت کیه، درست چیه، بحثت چیه، اینجا علی ابن ابی طالب صاف خونه هست، تو به دامان علی ابن ابی طالب آمدی، چی رو غصه میخوری، حسین بالای سرت. ها این ظاهر قضیه، ظاهرش چیه؟ ظاهر اینه، فکری در ذهن علامه طباطبایی همون اول کار بود که آقای غازی ذهنش را خوند، آمد بالای سر، دست او را گرفت تا شد علامه طباطبایی. این ظاهر قضیه. بشکافید، آیا باطن همین بود یا باطن یه چیز دیگه توشه؟ باطن اینه، هر کسی تشنه شد آب بهش میرسونی، جوینده یابنده هست، تو تشنه بشو آب تو اتاقت میاری، تو رو تشنه ببینی مأموران ما در خونت میان، اگه تا به حال نیامدن تو رو تشنه نیافتیم. هرچی میگی لقلقه یه زبون میگی، تشنه بشو میاد بالای سرت. من قرأ بابم ولجه ولجه، که دلیل را بکوبه پاشم به ایسته، ما در رو وا میکنیم، گفت پیغمبر که چون کوبی داری عاقبت زاندر بران آید سری. تو در رو نکوبیدی، دو تا کوبیدی رفتی، به تو گدا نمیگم، به تو تشنه نمیگم، اون که تشنه داره رفته سر یخچال آب نبود، تو مطبخ میاد آب نیست، تو اتاق میره آب میگیری مینشینه، یا خلاص دنبال آب میره آب پیدا کنه. امام زمان رو دنبال میکنید، حرم حضرت معصومه نیافتید، رفتید جمع کلان نیافتید، رفتید مشهد نیافتید، رفتید بیابون نیافتید، رفتید پشت کوههای جمع کلان نیافتید، عاشق که ول نمیکنه. یه خوردم دیر به دیر دروا میکنن، تو تا کجا مردی میایی؟ تا کجا میایی؟ مهزیا رو 20 سال دووندنش، اشاره هم بهش نکردن، بعد 20 سال آقا دیگه نمیام، محبت یه طرف هست، فقط من تو رو میخوام، تو من رو نمیخوای. که این در واقع اینجور نیست، تا که از جانب معشوق نباشد کششی، کوشش عاشق بیچاره به جایی نرسد. تا از گلستان که بوی گل نره، که بلبل گلستان را پیدا نمی کنه. اول اونور اشاره کرده که تو رو دیوونت کردن 20 سفر مکه بیای، و اونور دیوونت کرده بودن، اگر اونور هیچی نبود تو مکه برو نبودی. حالا 20 سفر رفت که دیگه نمیام، فقط من میخوام شما رو. بعد 20 سفر تازه آنچه را که در پس پرده بود ظاهر کردن، اگر تو به ما عاشقی ما به تو عاشق تریم، اگر تو ما رو میخوای ما تو رو بیشتر میخواییم، ما تو رو بیشتر میخواییم، این دفعه بیام. 20 سفر ندادند، حالا که اومد یک هفته تمام صبحانه، نهار، شام، خواب، خوراک با حجت ابن الحسن صلوات الله علیه با اون بود. گاهی دیر میدند، نه که نخواند، خود براتر بیاد. گاهی دیر میدن تو عظیمتر بهت بدن. بار اول یه ناله کردی، بار دوم ناله دوم، بار ده ناله دهم، بار 20 ناله بیستم، 20 تا ناله تا یه دونه ناله کدوم بیشتر میخرن؟ خیلی فرق میکنه. یه عالمی بود در حرم علی ابن ابی طالب سلام الله علیه، یه حاجتی داشت، خلاصه نماز و توسل و روزه و این ور اون ور. یه دو سه روزی بود خبری نشده بود. دیگه ملتب این همه حال التماس رو داشت. دیگه یه مرد عربی آمد و یه بچه مری تو دستشه. رو به حرم و همه حالت خودش گفت یا علی سه بار دور میزنم، اگر بچه شفا پیدا نکرد دست ازت میکشم و میرم. بچه رو انداخت طرف زری علی ابن ابی طالب و یه دور زد. گفت یا علی شد یه دور. دور دوم گفت علی شد دو دور. دور سه بچه بلند شد و علی ممنونم بچه گرفت و رفت. این که رفت آلم یه دقیقه اومد و گرفت کار تموم شد به همین سادگی. گفت یا علی ما شاگرد مکتبتیم، من چندین سال تو حوزه دارم برای تو دارم کار میکنم، این عرب بدوی اومده گرفت و رفت، پس ما اینو چی کاریم اینجا؟ گریه کرد و خوابید. عالم خواب خود آقا به خواب آمد. گویا علی من شاگرد مکتبتم، روزها روزه دار شبها به عبادت، این تازه اومد زد و گرفت و برد. فهمود که میدیده قصه یه چیه؟ اگر ما بهش ندیم واقعا از ما دست میکشه و میره ولکن میکنه. من دادم بهش که از ما دست نکشه، اما شما رو ما دوست داریم، شما ناله میکنید ما خوشمون میاد، شما اینجا گریه میکنید ما لذت میبریم، دیرتر بهت میدیم تا کنار ما بیشتر باشی. ندادن های ما منشه کم لطفی نیست، منشه محبت ما به شماست، دوست داریم شما رو، که منشه اینه. برازه وقتی ما را تشنه یافتن ها درنبا می کنند. تشنگی آموز. لا اله الا الله. آدم که تشنه شد حالا میاره. و درباره مریم و تکفل ها زکریا دنبال بعضی آیات فال بشینه و گریه کنه، فقط همین. بعضی آیات خوندنی نیست، تو سر زدنیه. بعضی آیات عشق نمیخواد، خون به آدم بگریه. تکفل ها زکریا، متکفلش و تربیت مریم را زکریا. دایا در مریم چه بود برش مربی آوردی؟ دایا در ما چیه که به ما اعتنا نمی کنی؟ کجای کار گیر داره؟ خب یه کارم بکنیم که خدا هم به ما اعتنا بکنه. چی کار کنیم؟ در خانه ابا عبدالله میریم. دایا اگر ما بدیم الان جلسه عزای حسینه، در دیوان بنوان عزا سیاه پوش کرده، عزیزانم یا با لباس سیاه یا با حال اشکالود میگن خدا یا ما عزادار حسینی، خدا تو هم خدا یه عنایتی داری. در روز عرفات که مهمونهات عرفات جمع میشن میگی اول به ظاهر حسین نگاه میکنم بعد به مهمونام نگاه میکنم. آیا ما الان نوکر ابا عبدالله هستیم، نوکر حسینیم، باید نمیخوایم بگیم خدا به نوکر حسین نگاه بکن، نه این رو نمیگیم. به ذات اقدست قسم اگر میخواستی به ما نگاه نکنی اینجا جمعمون نمیکردی، که جمعمون نمیکردی، ما رو اووردی که بدی، یقین داریم اینا، ما را کشوندی که بدی، این رو یقین داریم. خب بریم در خانه ابا عبدالله. دیشب روزه مسلم براتون خوندم، امشب روزه طفلان مسلم براتون میگم. میگن وقتی را که قاصد از کوفه آمد بیرون طرف مکه و مدینه که پیغام مسلم رو با ابا عبدالله بده که یا حسین طرف کوفه نه یا
مردم کوفه وفا ندارند، میگن وقتی که حسین رو ملاقات کرد، آقا یه دقیقه بیرون خیمه تشریف بیارید. آمد بیرون خیمه، بعد گفت خبر از کوفه چه خبر؟ گفت آقا من از کوفه بیرون نیامدم، مگر بدن بی سر مسلم رو دیدم تو خیابون ها میکشیدند. آقا مقداری اشک ریخت، بعد رفت به خیمه طفلان، بچه ها رو روی زانو گذاشت، دست روی سر بچه ها کشید، با این بیان که بچه ها اگر بابا بالا سرتون نیست، حسین بابای شماست. دست محبت و یتیمی سر بچه ها کشید. حالا دختر حسین داره نگاه به صحنه میکنه. این اوضاع در ذهن این دختر بود تا رسید به روز عاشورا. وقتی داشت حسین راه یه میدان میشه، گفت بابا یه دقیقه وایسا. حسین ایستاد، گفت بابا از اسب پیاده شو. حسین پیاده، گفت بابا روی خاک نشین. حسین نشد، گفت بابا منو بغلم کن. بغل کرد، دخترم چی میخوای بابا؟ گفت بابا یادت میاد شهادت مسلم به شما خبر رسید، دستی به سر بچهای مسلم کشیدی، بابا میدانم که میدان بری دیگه من بی بابا میشم، خم خودت دست یتیمی به سرم بکشی، میدانم بعد از تو کسی دست محبت به سر ما نمیکشه، بابا الان خود دست محبت به سر ما بکش، خودت بابا ما را یتیم نوازی کن، زیرا بعد از تو کسی ما را یتیم نوازی نخواهد کرد. دست‌ها را به اشک چشماتون تر کنید، رو به آسمان بگیرید. خدایا بدیم، قبول داریم. خدایا میگی گناهکاریم، قبول داریم. خدا روسیاییم، خدا اینم قبول داریم. خدایا حرمتتو نگه نداشتیم، خدا اینم قبول داریم. خدا آنچه بگی حق همه را قبول داریم. اما خدا این اشکا که پیشت آبرو داره، این اشکا، این اشکا را به سوی خدا بلند کنید. نسألک اللهم و ندعوک باسمک العظیم الاعظم به حق الحسین یا الله. خدایا به ما نگاه نکن، به حق حسین از گناهان ما درگذر. به عزت حسین بر ما برکاتت نازل بفرما. خدایا به جان حسین در هر دالم آنی ما را به حال خودمون وا مگذار. خدایا مریضامون شفا عنایت بفرما، حاجاتمون روا بفرما، دردامون را دوا بفرما. در عزای امام زمان ما را شریک غمهایش قرار بده. قلب آقای ما از ما راضی بگردان. ما را از سربازان پای رکابش به حساب بیاور. فرج آقا در زمان حیات ما مقدر بفرما. دیدانش روزی ما قرار بده. به جان حسین رهبر معظم انقلاب در پناهت حفظ بفرما. دشمنانش به جان زهرا نابود فرما. یا برانش در پناهت محافظت بفرما. وجود پر برکتش تا زمان ظهور مولایش برای ما نگه بدار. امام امت، یادگارهای امام، مراجع، شهدا، اموات، همه را با حسین محشور بفرما. رحم الله من یقرأ الفاتحه و السلامات.